بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث پاسخگویی به شبهاتی است که درباره صفات ممتاز و ویژه امامان اهل بیت علیهم السلام، یعنی صفاتی که تعبیر کردیم در گفتار قبل به صفات فراعادی یا خارق العاده، مطرح شده است. پاسخگویی به شبهات درباره این صفات است. از جمله این شبهات این است که این صفات در روایات مطرح شده، روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام نقل شده است، و گفته شده است اکثر این روایات از نظر سند ضعیفند و تعدادی از آنها که یا بخشی از آنها که از نظر سند صحیح هستند و معتبر، اینها خبرهای واحدی هستند که احتمال این که جعلی بوده باشند در مورد آنها مطرح است، برای این که در جهان اسلام و از کسانی که خود را منسوب به مذهب شیعه می‌دونستند، کسانی پیدا شدند که غالی بودند، غلات و مفوضه، و اینها جعل حدیث می‌کردند برای ترویج اعتقادات باطل خودشان. لذا این احتمال مطرح است درباره این روایات، و اصل را باید بر عدم قبول این روایات بگذاریم مگر اینکه خلافش ثابت بشود. این یک اشکال یا یک شبهه است درباره این روایات، یعنی روایاتی که از نظر سند معتبرند با این مشکل مواجهند که اصل عدم قبول آنهاست. چرا؟ این اصل از کجا آمده؟ منشأ این اصل چیست؟ وجود غلات و اینکه آنها دست به جعل روایات و احادیث می زدند. پاسخ این شبهه این است که ما باید غلو را بررسی کنیم. حقیقت غلو و نشانه‌های غلو چیست؟ تا معلوم بشود آیا این صفات مثل صفت عصمت یا آگاهی از غیب، علم غیب، یا داشتن قدرت بر انجام معجزه و کرامت که به عنوان صفات خارق العاده، صفات ممتاز مطرح می شود، آیا اینها غلوند که شبهه مجعول بودن اینها توسط غالیان مطرح بشود؟ بله، اگر اینها مصداق غلو باشند، اون وقت می توان گفتش که یحتمل که غالیان اینها را جعل کرده باشند. اما اگر اینها مصداق غلو نیستند، ربطی نداره به اینکه غالیان در آنها دخالتی داشته باشند. و وضعیت این گونه احادیث با سایر روایات یکسان خواهد بود. خب برای اینکه روشن بشود غلو چیست، از نظر لغت غلو به معنای عبور و تجاوز از حد است، از قدر است. مثلا گفته می شود غلط دابت و فی سیرها، یا غلط سعر قیمت کالا، قیمتش غلا یعنی گران شد، زاد ارتفع و جاوز الحد، یعنی کالا یه قیمتی داره از اون قیمتش که عبور کنه می شود غالی. و غلط دابه فی سیرها یعنی ارتفعت فجاوزت حسن السیر، دابه در سیرش غلو کرد، یعنی از اون حدی که در حرکت یک دابه انتظار می رود از اون عبور کرد. یا غلط سهم، تیر غلو کرد، سهم تیری که پرتاب میشه، یعنی ارتفع فی ذهابه و جاوز المدا. در کتاب های مختلف لغت که بنده رجوع کردم همینجور غلو را از نظر لغوی معنا کردن. در معجم المقاییس میگوید الغین و اللام و حرف المعتل اصل صحیح فی الامر یدل علی ارتفاع و مجاوزت قدر. حرف غین و لام و حرف معتل که اون حرف یا باشه، این یک معنا دارد. اون عبارت است از چی؟ از این که از قدرش، از حدش بگذرد. لذا غلط سر یعنی قیمت و بهای کالا گران شد، یعنی از حدش عبور کرد. و در سایر کتاب‌های لغت هم همینجوری است. اصل الغلا، نهایه ابن عسیر میگوید اصل الغلا الارتفاع و مجاوزت القدر فی کل شیء. یا در مفردات راغب میگوید الغلو تجاوز الحد، یقال ذلک اذا کان فی السعر غلا، غلا اگر چنانچه در قیمت و نرخ کالا زیادی باشه، افزون باشه، میگوین این غلو در قیمت است. و ازا کان فی قدر من منزله غلو، در قیمت کالا میگوین غلا، در قدر و منزلت میگوین غلو. بله، اینم مفردات. و بقیه کتاب های لغت هم همینطوره. بنابراین از نظر لغت کلمه غلو به معنای عبور کردن و تجاوز از حد و اندازه و مقداره. حالا این در هر موردی و هر چیزی بر اساس اونچه که در بین عقلای بشر مطرح است و در امور مختلف انتظار می رود، حد و اندازه ها متفاوته. اما غلو در اصطلاح شرع و غلو شرعی که باطل است و شرک حساب می شود، از توحید عبور می کند، عبور از حد و مرز توحید است و وارد شدن به مرز شرک است، این نمونه بارزش یا بارزترین نمونه و اصل و اساسش این است که برای چیزی، برای موجودی، حالا یا برای انسان، شأن الوهیت یا شأن ربوبیت یا شأن معبودیت قائل بشود. اگر کسی برای هر چیزی و از جمله برای انسان، فردی، اون فرد هر کس که باشه، پیغمبر خدا باشه، وصی پیغمبر باشه، هر شخصی که باشه، اگر درباره او چنین اعتقادی حاصل بشود، می شود غلو. این غلو است که شرک است. نمونه قرآنی این و اصل و اساس قرآنی این در سوره مبارکه نساء آیه 171 مطرح شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله به کلمته القاها الى مریم و روح منه. ای اهل کتاب، در دینتان غلو نکنید، در دین ورزی و در دیانت راه غلو را بر نگزینید. خب حالا اون غلوی که اهل کتاب به اون گرفتار بودن چی بود و قرآن کریم خداوند متعال نهی میکنه؟ لا تقولوا ولا تقولوا علی الله الا الحق، و درباره خدا جز حق نگویید، یعنی کسی را برایش دعوی الوهیت نکنید جز الله تبارک و تعالی. اونها برای حضرت مسیح الوهیت قائل بودن. میفهمد انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، حضرت مسیح که عیسی ابن مریم است، او فرستاده خداست، خدا نیست، او کلمه خداست، یعنی آفریده خداست، کلمت الله است. القاها الى مریم و روح منه، روحی است از جانب خداوند متعال. یعنی اگر بگویید حضرت مسیح رسول الله است، قلوب نیست، کلمت الله است، قلوب نیست، روح الله است، قلوب نیست، اما اگر برای او الوهیت قائل بشوید، او را فرزند خدا بدانید یا اله بدانید، این می شود قلوب. فآمنوا بالله و رسولهی، به خدا و به رسولان خدا که حضرت مسیح از رسولان خداست ایمان بیاورید. ولا تقولوا ثلاثتون، به تثلیث قائل نشوید که میگویید الله و روح القدس و ابن که حضرت مسیح باشه. شما به سه تا اله قائلید، الهه آلهه سگانه، خدایان سگانه. در یک آیه دیگری داریم که میفهمد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کسانی که گفتن خدا سومین از ستاست، به سه تا خدا قائل شدن که یکی از اونا هم حضرت مسیحه، کافر شدن. ولا تقولوا ثلاثتون انتهوا خیرا لکم، یعنی از این سخنتان، از این عقیدتان فاصله بگیرید، یا کنار بگذارید که برای شما خیر است. انما الله اله واحد، سه تا خدا نیست، خدا یکیست. انما الله اله واحد، سبحانه ان یکون له ولد، او منزه است از این که ولدی داشته باشد. یعنی این که شما قائل به این هستید که میگوید که مسیح ابن الله، که در جای دیگر قرآن کریم باز مطرح شده است، لقد کفر الذین قالوا انما المسیح ابن الله، له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. خب ملاحظه میفرمایید که اساس غلو این است که کسی برای انسانی اعتقاد به الوهیت داشته باشد، یا ربوبیت داشته باشد، یا معبودیت، چون معبودیت و ربوبیت از شؤون الوهیت هستند. اگر برای کسی قائل به معبودیت بشوید، کسی بشود، یعنی برای او شأن الوهیت قائل شده، چون ملاک و اساس معبودیت الوهیته. یا اگر برای کسی ربوبیت کسی قائل بشود، این ربوبیت قائل شدن به الوهیت است، چون ربوبیت شأنی از شؤون الوهیته. کما اینکه اگر قائل به الوهیت شد، ربوبیت و معبودیت هم تبابعشه، اینا ملازمه با هم هستن. خب این مطلب غلوه. حالا در جهان اسلام کسانی پیدا شدن که نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام و بعضی از ائمه دیگر یک چنین اعتقادی پیدا کردن. اینها به عنوان غلات شناخته شدن و در کتاب‌های ملل و نهل و فرق و مذاهب از اینا نام بردن، مطرحشون کردن. بعضی ها اینا را زیر مجموعه فرق شیعی قرار دادن، ولی بعضی دیگر گفتن اینا فرق منتسب به اسلام هستند. شیعه فرقه است یا مذهبی است در درون مذاهب اسلامی، اما غلات اصلا اسلامی نیستن. مثل کتاب الفرق بین الفرق بغدادی، که درست هم همینه البته، چون کسی که قائل به غلو باشه مشرکه، مسلمان نیست. تا او به عنوان یک مذهب جزئی، یک شاخه یا فرقه از مذهب شیعه به شمار بره. بله، کسانی بودن که شیعه بودن، بعد از شیعه بودن خارج شدن، یعنی شدن غالی. مثل آدمی است که مسلمان باشه بعد مرتد بشه. اگر یک کسی پیشینش مسلمان بود، وقتی که مرتد شد او را زیر مجموعه مسلمان ها قرار نمیدن، میگن خرج عن الاسلام، ارتده. کسی هم که غلو پیدا کرد ولو سابقه اش این بوده که شیعه بوده، به محض این که غلو پیدا کرد از مذهب شیعه و از اسلام خارج میشه. خب این مطلبی است که در روایات بسیاری از ائمه طاهرین علیهم السلام مورد نقد شدید قرار گرفته از غلو و غالیان. در کتاب بهار الانوار جلد 25 بابی منعقد شده است در همین زمینه، که مربوط به نفی الغلو و تفویض، روایات خیلی زیادی اونجا آمده. حالا نمونه ای از این روایات را من میخوانم ملاحظه کنید تا معلوم بشود که غلو یعنی چی. امیرالمومنین علیه السلام فرموده است هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال، دو نفر درباره من به هلاکت رسیدند. یکی اونی که محب است، مرا دوست می‌دارد ولی غالی است. یکی اون که مرا دشمن می‌دارد و نسبت به من کینه ورز است. دشمن کینه ورز هلاک میشه و هلاک شده، و محب غالی هم هلاک شده. این در نهج البلاغه حکمت 117 آمده، در شرح قرر و درر آمودی هم جلد 6 صفحه 194 آمده. در یک عبارت دیگری از امام علیه السلام فرمود یهلک فی اثنان ولا ذنبلی، دو نفر در مورد من به هلاکت میرسن، یعنی گمراه میشن، از جاده ثواب و حقیقت خارج میشن و گناهی هم بر من نیست. محب مفرد و مبغض مفرط، کسی که دوستیش به افراط میگراید و کسی که دشمنیش باعث میشود که تفریط بگراید، یعنی اون صفاتی را که من دارم برای من قائل نمیشه، یا اون کسیه که صفاتی را که شأن من نیست، صفات الهی است، برای من قائل میشه. این هم در بهار الانوار جلد 25 صفحه 272 آمده. حالا دقت بفرمایید، ممکن است کسی بگوید خیلی خوب، پس محبت ولو به مرز الوهیت نرسه، ولی غلو در محبت مایه هلاکته. نه، اینطور نیست. از روایات دیگر این معنا کاملا فهمیده می شود. مثلا در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام می فرماید ایاکم والغلو فینا، بر حذر باشید از این که در ما غلو کنید. خب حالا غلو چیه؟ قولو انا مربوبونه، یا در نقل دیگرش هست قولو انا عبیدون مربوبون، ما را مربوب بدانید، ما را عبد بدانید، برای ما شأن ربوبیت یا الوهیت قائل نشوید. این میشه قلوب. و اعتقدو فی فضلنا ما شئتم، اما در فضائل ما هرچه که معتقد بشوید هست، واقعیت داره. مرزش اینه که به ربوبیت نرسه، ما را مربوب بدانید. اگر ما را مربوب بدانید، مخلوق بدانید، رب ندانید، اله ندانید، حالا در فضل ما بگویید علم غیب داره، بگویید عصمت داره، بگویید صاحب کرامت، اینا هست در ما، یعنی اینا غلو نیست. ایاکم والغلو و فینا، این غلو رو داره این حدیث دقیقا معنا میکنه. غلو قائل شدن به ربوبیت، نه قائل شدن به دارای عصمت بودن، معصوم بودن، یا علم غیب داشتن، یا صاحب معجزه و خار و کرامت بودن. شرح غرر و درر جلد 2 صفحه 224 و بهار الانوار جلد 25 صفحه 270. در روایت دیگری از شبت خدمتون که می‌فرماید اللهم انی بریء من الغلات که براءت عیسی ابن مریم من النصارا، اللهم اخذلهم ابدا ولا تنصر منهم احدا. بهار الانوار جلد 25 صفحه 365. خدایا من از غلات براءت می جویم، بیزاری می جویم، همان گونه که عیسی ابن مریم از نصارا بیزاری می جوست. خب از دیگه حضرت عیسی و غلو و درباره حضرت عیسی را گفتیم، در قرآن آمده قائل شدن به الوهیت بود یا بنووت، بنووت حقیقی، فرزند حقیقی. امیرالمومنین میفهمد من از غلاتی که برای من این شأن قائلن، یعنی همین شؤونی که برای عیسی قائل بودن نصارا، اونایی هم که برای من قائلن، من از اینا بیزاری میجویم. پس غلو به این معناست. در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود احذروا علی شبابکم الغلاته لا یفسدوهم، بر حذر باشید نسبت به جوانانتان از غلات، از غالیان. یعنی اون وقت این پدیده غلو خطری بوده برای جوانان، اونها را فاسد نکنن. فان الغلات شر خلق الله، نه بدترین بندگان خدا هستند. یسقرون عظمت الله و یدعون الربوبیت لعباد الله، اینا شر خلقن. چرا؟ چون عظمت خدای متعال را فرو میکاهن، یعنی یک انسانی را، یک بشری را که نیازمند است خدا میدونن، مقام الوهیت پایین میارن، شأن الوهیت را کاهش میدن. از این طرف ربوبیت قائل میشن برای بنده های خدا که مخلوق خدا هستن. همون کتاب بهار الانوار جلد 25 صفحه 365. و روایات در این باره فراوان. حالا این چند نمونه ای که عرض کردم به عنوان نمونه بود برای روشن شدن این مطلب که غلو معناش اینه، قائل شدن به عصمت، قائل شدن به علم غیب، قائل شدن به قدرت بر اعجاز و بر کرامت. این غلو نیست که اون وقت بگیم چون که اینا غلوون پس لعل این روایات رو غالیان جعل کردن. این چه ربطی به غلو داره؟ از علمای بزرگ شیعه جناب علمیشب خدمتتون که شیخ مفید در تعریف غلو می‌فرماید غلو در لغت گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال است. خداوند متعال نصارا را از غلو درباره حضرت مسیح نهی کرده، می‌فرماید یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. بعد می‌فرماید حالا غلات کیا هستند در جهان اسلام؟ غلات گروهی از متظاهرین به اسلامن که امیر المؤمنین و امامان و فرزندان او را به الوهیت و نبوت توصیف کردن. حالا اینم که قائل بشه کسی به نبوت امام، یعنی امام را نبی بدانه، اینم یک مرحله از غلو بعد از ادعای الوهیت یا ربوبیت. و در حق آنان از حد اعتدال تجاوز کردن. اینا را میگن غلات. وقتی یه گروه هم میگن مفوزه، اهل تفویز، مفوزه. و مفوزه ادعی از غلات هن. تفاوت آنها با غلات در این است که ائمه را حادث و مخلوق دانسته و گفتن خداوند آنان را آفریده و امر خلق را به آنها تفویض کرده است. اینا میگن مفوضه. پس غلات اونایی بودن که شأن الوهیت قائل میشدن، یعنی حادث و مخلوق نمیدونستن ائمه را. و مفوضه کسانی بودن که حادث و مخلوق میدونستن ولی ربوبیت جهان را به اونا میگفتن، به اونا تفویض شده. دقت داشته باشیم، این تفویض یعنی استقلالی. مثل این که مثلا یک کسی یک خانه ای را میسازه، یک مؤسسه ای را، دستگاهی را، و بعد اداره اش را کلی به دیگری واگذار میکنه، یعنی خودش عزلت میگیره. اینا میگن تفویض استقلالی. اما اینکه مستقل نباشه، به اذن او باشه، به اعانه او باشه، این که تفویض نیست که قرآن تصریح میفهمد ول مدبرات امرا، این جهان مدبراتی داره، فرشتگانی هستن مدبرن. پس بنابراین تدبیر به اذن که استقلالی نباشه، اون تفویض که از غلو وست و شرکست نیست. بله، این بیان مرحوم شیخ مفید بود درباره معنای غلو و معنای تفویض در کتاب تصحیح الاعتقاد صفحه 109. جناب علامه مجلسی رضوان الله علیه بعد از اینکه مفصل روایات مربوط به غلو را، تفویض را در جلد 25 بهار نقل کرده، به یک جنبندی پرداخته است. فرموده است مظاهر غلو در اعتقاد به این امور است: یک، الوهیت پیامبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. دو، شریک خدا دانستن آنها در معبودیت یا خالقیت یا رازقیت. سه، حلول خداوند در آنها یا اتحاد خداوند با آنها. چهار، آگاهی از غیب بدون وحی و الهام الهی. پنج، اعتقاد به نبوت درباره ائمه طاهرین. شش، اعتقاد به تناسخ ارواح ائمه در بدنهای یکدیگر. هفت، اینکه با شناخت آنها و معرفت به آنها اطاعت خداوند و ترک معصیت الهی لازم نیست، لازم نبودن اطاعت و از اوامر الهی و ترک معاصی. بهار الانوار جلد 25 صفحه 340. اینا چیزایی است که از مجموعه روایاتشون به دست آورده که در روایات اینا به عنوان غلو مطرح شده. اون وقت بعد خب فرمودن که هر کس که به اینا قائل باشد، به یکی از اینها قائل باشه، این سبب الهاده، سبب کفر، خروج از دینه. و اگر احیانا در روایات نقلی باشد که مهم این باشه، خوب دقت کنید، این خریط روایات جناب مرحوم علامه مجلسی بگوید اگر روایتی مهم یکی از اینایی که ما گفتیم بود، حالا دو کار باید کرد: یا باید تأویل کرد اگر قابل تأویل باشه، و اگر قابل تأویل نباشه، اون وقت باید بگوییم از افتراعات غالیان. ببینید این حرف متینی است، این حرف دقیقی است. پس چون غلو مربوط است به اونجایی که مسئله الوهیت، ربوبیت، خالقیت، رازقیت، معبودیت به صورت استقلالی اینا مطرح باشه، و اما فضائل حالا به تعبیر این صاحب شبهه، فضائل فرابشری که ما عرض کردیم اینا فرابشری نیستن، حالا فرض کنیم این تعبیر اشتباه رو بپذیریم، به کار ببریم، بالاخره اون فضائل فرابشری که به الوهیت و ربوبیت و معبودیت و اینها مربوط نمی شود، اینا غلو نیستن. وقتی که غلو نیستن دیگه احتمال جعل اینها از طرف غلات، این احتمال کلن مردود و منتفی است. خب پس این شبهه پاسخش به این صورتی که عرض کردیم معلوم شد. احتمال این که این روایات وقتی در روایت صحیح بود، این روایت که صحیح بود حالا مدلولش هرچی که باشه، احکام فرعیه باشه، مسائل اخلاقی باشه، مسائل اعتقادی باشه، صفات و کمالات پیامبر و ائمه طاهرین باشه، هرچی که باشه، روایت روایت معتبره و طبق موازین قبول روایات باید این روایت را پذیرفت و شبهه جعلی بودن از طرف غلات درباره این صفاتی که تعبیر شد صفات خارق العاده، این مطرح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.